به سوی خودت بازگردان، دستان مهربانت باز کن که سخت نیازمند آغوش مهربان تو هستم.
اینجا از آیین بندگی می‌گویم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، مهرتت آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
اینجا از آیین بندگی میگویی،
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم، قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
عزیزان شنونده، جهت یادآوری خدمتتان عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:02 خواهد بود. مرحوم آیت الله مجتهدی.
برای یه حدیثم براتون بگم، در اصول کافی حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، بهتون خبر بدم بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیه. بله، حضرت اولیش فرمون چهار چیزی که از همه چیزها بهتره توی اخلاق دنیا و آخرت، این چهار تا. یک، اول اهل عفو امن ظلمک، کسی که به شما ظلم کرده حالا ماده اسقایی کنه عفوش کن. در عفو لذتی است که در انتقام نگو ازت نمیگذرم، تو آبرو منو بردی من ازت نمیگذرم، نگو، بگو اب نداره، دست سرشم بکشو. چیزی دیدی انشاءالله گذشته ها گذشته. یه چیزی حالا یادتون میدم، هر وقت خواستین دعا کنین دعاتون مستجاب شد، راهش اینه بگین خدایا هر کسی به من ظلم کرده، غیبت منو کرده، مال منو خورده، آبرو منو ریخته، من ازشون گذشتم، تام از من بگذر، این دعای من مستجاب کن، مستجاب میشه، یادتون باشه. دوم، تصل من قطع اک، کسی که با شما قطع رحم کرده شما سله کن، او نمیاد شما برو، به شما میگن برو، میگه اون نمیاد منم نمیرم. بسکه به شما یکی بگه نماز بخون، میگه اون نمیخونه منم نمیخونم، مگه میشه هم چیزی؟ اون نماز نمیخونه شما نخونی، اون چه برفتی به ای داره؟ او قطع رحم کرده برادرت، خواهر، عمه، خاله، اون قطع کرده شما برو، این بهترین اخلاق دنیا، شما که بری اون وقت اون دیگه میاد، دفعه بعد اون میاد، نعیمت با شما برو، نعیمت با شما برو. تصل من قطع اک. سوم، ولی احسان الان من عصا الک، احسان کن به کسی که به تو بدی کرده، گوسفند کشته عید قربون برای شما گوش نداده مثلا، یا همسایه یا فامیل، شما گوش بده، یه رون بده تو بشقاب، حوله بنداز روشو بده در خونه اون همسایه. یکی دیگه هم بوده، و اعطا من حرمک، کسی که شما رو محروم کرده، سوغاتی برای شما رفته مکه نیورده، شما چشم شریر ببر بده. حالا اون نداره سوغاتی، منتظر نباش اون سوغاتی بیاره. بعضی منتظرن یا اگه اون سوغاتی بیاره منم چشم شریر بعد، نه چشم شریر بده.
چه زیبا چشم نواز و گوش نواز است ندای وحی. سوره مبارکه نمل آیات شریفه 89 تا آخر. قاری مرحوم استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحیم. من
الله أكبر، لا إله إلا
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجاب العجاب العجاب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نیایش‌هایتان قبول. شنوندگان گرامی، در لحظه‌های آسمانیتان ما را هم لطفاً دعا بفرمایید. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری، برنامه قرار بندگی. دوستان، بعضی ها ناآگاهانه یک کاری میکنند که اسمش غش در معامله است. معاملهشون خالص نیست، یک چیزی قاطی یا مخلوط یا همراهش میکنند که طرف مقابل ضرر میکنه و نارضایتی در پی داره. طبق رسوم دین و شریعت باید قواعد را بدانیم که گرفتار غش نشویم. در بخش احکام در قرار بندگی نکته های کاربردی آموزنده است که دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. در خدمت شما هستم با بیان آداب دیگری از آداب تجارت و کسب و کار.
حجت الاسلام زارعی.
یکی از آدابی که توی فقه ما برای کسب و کار و تجارت بیان شده، تزیین نکردن کالاست. توی بازارها، توی مغازه‌ها می‌بینیم که بعضی از فروشنده‌ها با انواع و اقسام روش‌ها، با نورپردازی، با تزیینات، کالاها رو برای مشتری‌ها تزیین می‌کنن، به گونه‌ای که اون کسی که نسبت به این کالا هم هیچ اطلاعی نداره، خبری نداره، به واسطه این تزیین کالا جذب اون کالا میشه، تمایل پیدا میکنه کن کالا را حالا یا نگاه بکنه یا بخره. این چنین تزیین کردنی جزء آداب تجارت در فقه نیست. البته تو برخی از موارد بعضی از کالاها هستن که عادتا زینت میشه اون کالاها، تزیین میشه، اونا اشکالی نداره، ولی در غیر اون موارد یکی از آداب تجارت عدم تزیین نکردن کالا هست. ادب دیگر ذکر عیب کالاست. اگر عیبی در کالا وجود داره، حالا چه میخواد اون عیب ظاهر باشه یا عیب مخفی باشه، فرقی نمیکنه. عیب کالا رو جزء آداب تجارت هست که فروشنده به خریدار بگه، که خریدار با چشم باز با اطلاع کامل نسبت به خرید اون کالا اقدام بکنه. متاسفانه توی بازارها امروز میبینیم گاهی وقتها برای اینکه عیب کالا رو مخفی بکنن شروع میکنن کالا رو تزیین کردن و یا عیب کالا رو به خریدار بیان نمیکنن. این پوشاندن عیب کالا اگر به حد غش در معامله برسه که حرامه، اگر به حد غش نرسه ذکر نکردن عیب از جمله آداب تجارت نیست. ادب تجارت اینه که فروشنده عیبهای کالا رو برای خریدار خودش بیان بکنه. و توی فقه ما این بیان عیب کالا نشانه تمام بودن ایمان و خیرخواهی نسبت به مردم بیان شده. چقدر خوبه که ما توی بازارهامون به جای اینکه کالاهایی که هیچ نیازی به تزیین نداره شروع کنیم با انواع و اقسام روش‌ها تزیین کنیم، یا گاهی وقت‌ها با نورپردازی‌ها کالا رو اونطوری که هست طور دیگری جلوه بدیم برای اینکه مشتری رو به اشتباه بندازیم، چقدر خوبه که از این کارها توی بازار اسلامی اجتناب بشه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنگه ها رسیدن
به سوی تاب، به سوی تاب منم هم ورده آمد که تابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
یاران مولا دلشان پاک است از غبار کبر و کینه و حسادت و بخل. راه مولا راه پاکی و عفت ورزی است. یاران مولا هم رهروان این راه بهشتی هستند. چه خوبه که تصمیم بگیرم یار امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام باشیم و از چشمه‌های جوشان نصایحش برای دنیا و آخرت پند بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، ذاتت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین امر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چطو، در جهان بعد از نبی مثلت لهو کفن احد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان و رهپویان راه حق و عدالت.
حجت الاسلام فرخی.
امیدوارم که در جهتیابی مسیر بندگی از قطب نمای کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بتونیم کمک بگیریم. به حکمت 14 از کتاب ارزشمند نهج البلاغه رسیدیم و روش برخورد با خیشاوندان رو حضرت در کلام خودشون برای ما به یادگار گذاشتن. می‌فرمایند من ضیعه الاقرب اتیح له الابعد، کسی رو که نزدیکانش واگذارند بیگانه او را پذیرا می‌گردد. برداشت‌های متعدد و متفاوتی می‌تونیم داشته باشیم از این کلام نورانی. به عبارتی فرصت خدمت و ثواب و بندگی از دست میره اگر شما نپردازید به کمک کردن به نزدیکان و خیشان و بستگانتون، دیگران این کار را انجام خواهند داد و این توفیق نصیب اونها خواهد شد. برداشت دیگری که ما میتونیم انجام بدیم در ارتباط با اینه که نسبت به کسانی که مورد بیمهری نزدیکانشون قرار میگیرند، حضرت داره دلداری میده و امیدواری میده که مایوس نباشند از اینکه مورد توجه اطرافیانتون قرار نگرفتید، بلکه امیدوار باشید که خداوند راه دیگری رو به روی شما باز میکنه. همانند پیامبر که قبیله قریش به تمامه نتونستند از پیامبر در زادگاهش که مکه بود حمایت بکنند، ولی مؤمنین و مسلمین در مدینه به کمک پیامبر شتافتند و اون حضرت رو در تشکیل حکومتش و حمایت از دین اسلام یاری رسوندند. اون هم فرسنگ ها دورتر، کسانی که با پیامبر قوم و خیشی هم نداشتن. سومین برداشتی که ما میتونیم داشته باشیم از این کلام نورانی این که ما نسبت به خانواده خودمون، اطرافیانمون و نزدیکانمون باید توجه داشته باشیم و اونها رو جذب بکنیم و نیازهاشون رو برآورده بکنیم. اگر این چنین نباشه، ممکنه اعضای خانواده ما و نزدیکان و دوستان ما جذب بیگانگان بشن. خلاصه اگر ما هوای اعضای خانوادمون رو نداشته باشیم، ممکنه که دیگران اونها رو جذب بکنن، چه بسا جذب مسیر منحرفی. امیدوارم که این توفیق خدمت به هم نوعانمون، خصوصا نزدیکان و بستگانمون، نصیبمون بشه و این مودت و محبت و دوستی در بین ما و اعضای خانواده و اطرافیانمون روزافزون بشه. تا فرصت بعد، خدا نگهدارتون.
نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم که در خورد اوست. عطاییست هر موی او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. ستایش خداوند بخشنده را، که موجود کرد از عدم بنده را. کرا قوت وصف احسان اوست، که اوصاف مستغرق شان اوست. چو پاک آفریدت بهش باش و پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک.
ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن، که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن، که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری. احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی. بری از صورت و رنگی،
بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
لحظه های خواهش و نیایش را در کنار هم بودیم دوستان عزیز. قرار بندگی خانه امن همه بنده های روسفید است و دروازش به بزرگی دلهای خداجوی خودتان. این در همیشه برویتان باز است و منتظر سجده و قنوت شماست. تا فردا و صلات ظهر دیگری، یا علی.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده بزرگواری پرسیدند آیا با ذکر گفتن میتوانیم عارف شویم؟ و شنونده گرانقدری هم پرسیدند اختلاف بین مکتب اشاعره و معتزله چیست و فرق و اختلاف آنها با مذهب تشیع چه می باشد؟
پرستی نظاره کردم به نظام هستی
شکستم آینه خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی
شکستم آینه خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی.
خوب میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده از شما عزیزان. شنونده عزیز و ارجمندی سلام گفتند، ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشان و پرسیدند که آیا با ذکر گفتن میتونیم عارف شویم؟ جناب آقای محمدی سلام عرض میکنیم خدمتتان، بفرمایید میشنویم پاسخ شما را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نخير ذكر يا ورد يا هرچيز كما بگيد يك گام از 25 گام که علامه مرحوم بحر العلوم گفتن و دیگران گفتن در مسیر سیر سلوک و در مسیر حالا عرفان به قول خدا آقایون حداقل 25 گام انسان باید برداره، يك گامش ذكر و ورد و چیزی از این قبیل هست. تازه ذكر هم باز خودش اقسامی داره، یک ذکر قالبی، ذکر لفظی، اون خیلی اثر نداره، ذکر قلبی و ذکر معنوی که اثرش خوب هست اثر بیشتری داره. نه صرف ذکر گفتن انسان به جایی نمیرسونه. فرض کنید که الان مثلا فرض کنید که انسان هواپیما اومده که جای بمباران کنه، انسان بگه که من به پناهگاه میرم، یه تسبیح دستش بگیره اینجا بنشینه بگه من به پناهگاه میروم، من به پناهگاه میروم، هزار بار بگیم من به پناهگاه میروم، اتفاقی نمیفته، باید بره پناهگاه. ذکر در واقع یکی از اون مراحلی است که انسان بفهمه که مبدا کجاست، مقصد کجاست، راه کدامه، من چطور باید برم. اینا یکی از مسیرها با یعنی قبلش خب توبه هست، قبلش از خونم که یقظه هست که انسان از خواب بیدار بشه، قبل بعد از اینکه حالا خودشو پاک کرد و اینها مشارفه هست، مراقبه هست، محاسبه مخصوصا که خیلی مهم هست، معاتبه، مراحلی باید طی بکنه که هر کدام باید استاد داشته باشه. و از کدام 25 گام حالا دوستان برادر خواهرش شنونده ما کتاب لب و لباب مرحوم علامه تهرانی رو بخونن یا کتاب شرح رساله سیر و سلوک از خونم که بحرالعلوم رو که دوست کتاب رو بخونن چیزهای گیرشون میاد. البته ذکر حقیقی اینه که انسان بهترین ذکر اینه که انسان وقتی در معرض گناه قرار میگیره بیاد خدا بیفته و از گناه خودداری کنه. ذکر یعنی یاداوری، یاد. وقتی که انسان در معرض گناه قرار میگیره اگه یاد خدا حاکم شد این ذاکره، وگرنه صرف این که انسان بگه سبحان الله والحمد لله ذکرها، اما اینایی بخواد انسان از گناه حفظ نکنه ذکر واقعی نیست. ایمانمون رو تقویت کنیم، ایمانمون مستقر بشه، ریشه دار بشه، ایمانمون ایمان استدلالی برهانی و محکم بشه و این مستلزم کار کردنه. انسان خیلی باید زحمت بکشه تا ایمانش رو تقویت کنه و ریشه دار کنه که شیطان نتونه ایمانش از انسان بگیره. بعد در عمل سه کار رو انجام بده، واجبات رو انجام بده، خوب انجام بده، کارهای حرام رو ترک کنه، حرام ها رو کنار بذاره، اخلاقش رو هم خوب کنه، مکارم اخلاق رو هم به دست بیاره. اگه این سه کار انجام داد این عاقبت به خیر خواهد شد. حضرت علی علیه السلام فرمودن که اگه انسان این سه گام رو برداشت، اداء الفرائض و الاجتناب عن المحارم و الاشتمال على المکارم لا یبالی اوقع على الموت او الموت یقع علیه و الله لابن ابی طالب لا یبالی. این سه گام اگه بردار دیگه باکش نباشه که مرگ به سراغ او میاد یا او به سراغ مرگ میره، مرگ کی میاد، دیگه این عاقبت به خیر شده. همه اینها مستلزم اینه که انسان با تقوا از دنیا بره. اگر با تقوا از دنیا رفت بهترین زاد توشو رو همراه خودش برده و تقوا مرکبی است رهوار و رام که تا مقصد انسانو میرسونه. این سه‌تایی هم که من عرض کردم سرجمعش میشه تقوا. البته اگه بخوایم یه مقدار وسیع‌تر بگیم انسان با عقاید عقلش رو تربیت کنه، با مکارم اخلاق قلبش رو تربیت کنه، با انجام واجبات و ترک محرمات هم بدنش رو تربیت کنه، چنین شخصی عاقبت به خیره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال، راوی میگه، قال یعنی اون حسین ابن ابوالعلا که راوی است، قال سمعته یقول احب العباد الى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه. سه چیز رو ذکر می‌فرمایند. اولیش صدق در حدیث است، راستگویی. دروغ موجب برهم خوردن توازن اجتماع انسانی میشه. ممکنه یک دروغ کوچک این تأثیرات بزرگ رو نداشته باشد، لکن یک صفتی، یک خصلت مذمومی وقتی در جامعه رائد شد و تقبیح نشد، این به تدریج فراگیر میشه. بعضی از این مشکلات و حوادثی که در جامعه پیش میاد ناشی از همین دروغ هاست. یه شایعی درست میکنن، یه حرفی درست میکنن، یه چیزی در میارن، دهن به دهن میگرده. محافظون علا صلواتهی و مفترض الله علیه. صفت دوم برای اون کسی که محبوب ترین خلایق نزد خداست اینه که بر نمازهای خود محافظت کنه. محافظت بر نماز به نظر میرسد معناش این نیستش که نمازاشو حتما بخونه. خب این که معلومه، به نظر میرسد مراد این باشد که نمازها را به طور خوب و درست به جا بیاورد. مثلا اول وقت نماز رو نندازه تا آخر وقت، اول وقت نماز رو به جا بیاورد، یا تا اونجایی که میتوانه سعی کنه که نماز را با حضور قلب به جا بیاورد، یعنی بدانه چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه، اینا رو توجه داشته باشه. در حال نماز ذهنش به شرق و غرب و اینها نره. یکی صلوات، محافظت بر صلوات، یکی هم مفترض الله علیه، اون چیزایی که خداوند بر انسان لازم کرده است، فرض کرده است، واجب کرده است، اینا رو انسان محافظت کنه و رعایت کنه. و سوم اداء الامانه، اینم اداء امانه. مراد از امانت فقط این نیست که یک پولی جنسی بیان به من و شما بسپارن ما اونو به صاحبش برگردونیم، فقط این نیست، اینم هست البته. این چیزهایی که به ما سپرده میشود، مثل یک مقامی که به ما سپرده میشه، یک حرفی به ما سپرده میشه، یک علمی به ما سپرده میشه، اینا هم امانته.
یارب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات، ورد زبان ما، دستم بگیر یارب، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم از برنامه آینه حقیقت، رادیو دری شهر مشهد مقدس. دوست عزیز شنونده‌ای پرسیدند اختلاف بین مکتب اشاعره و معتزله چیست و فرق و اختلاف آنها با مذهب تشیع چی می باشد. خواستند که جناب آقای محمدی در این باره توضیح بدن. استاد رضا محمدی بفرمایید، می شنویم توضیحات شما را.
عمده اختلافی که شیعه با بقیه اهل سنت، حالا چه اشاعره چه معتزله چه سایر فرق، داره اینه که شیعه امامت رو فعل خدا میدونه، انتصابی میدونه، در نتیجه بحث رو بحث اعتقادی و کلامی میدونه. اونها امامت رو فعل مردم میدونن، در نتیجه بحثش رو بحث فقهی و بحث فرعی میدونن، از فروع دین میدونن. دوم این که خب شیعه معتقده که خداوند متعال بعد از پیامبر امیرالمومنین و 11 فرزندش رو به عنوان خلیفه و حاکم و امام و مرجع پاسخگویی به نیازهای دینی مردم نصب کرده. اونها میگن نه، مردم بعد از پیامبر، خود پیامبر کاری نکرد. خلاصه یک موضع مشخصی ندارن. این عمده اختلاف درباره امامت. اختلاف دومی که ما با اون دو گروه داریم، یعنی شی با اشاعره و معتزله، داره اینه که اشاعره قائل به جبرن، معتقدن که همه کارها کار خود خداست، و معتزله معتقدن که نه، در کارهای اختیاری انسان خدا نقشی نداره، خدا اینجا دیگه اراده نداره. شی معتقده که این درست نیست، نه جبر درسته، نه حرف معتزله که تفویض باشه. همون امر بین الامرین که ما بارها توضیح دادیم، ما میگیم لا، امام صادق فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. حرف از امیرالمؤمنین هم نقل شده. خدمت شما عرض کنم که اختلاف دیگه‌ای که شیعه و معتزله از یک طرف با اشاعره از طرف دیگر دارن، بحث حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلیه، که به این دو گروه که میگن عدلیه، به شیعه و معتزله میگن عدلیه، به اشاعره میگن جبریه یا قدریه. اشاعره قائل به حسن قبح عقلی نیستن، میگن که هرچی که شعر ثابت شد، که مثلا شعر گفته یه روایت از پیغمبرم داشته باشیم، حتی عمل صحابه رو همونا. همین که داشتیم اون میشه حسن. حالا ولی که ما عقلمون بگه این کار 100% قبیحه، مثلا یه انسان بیگناه را سوزوندنش، میگن اگر ما یه روایت پیدا بکنیم که این کار جایزه، ولو بیگناه میسوزونیمش و این حسن هست و قبیح نیست. شیعه معتزله میگن نه، بعضی از امور در ذات خودش حسن و قبح داره، عدل ذاتن حسن است، ظلم ذاتن قبیح است، یک و دو، عقل میتواند برخی از حسن ها و قبح ها تشخیص بده. عقل میفهمه که عدل خوبه و ظلم بده، ولی ذات کسانی هم که شرع و قبول ندارن همینو میگن، با اینکه دین رو قبول ندارن اما میگن که عدل خوبه و ظلم بده. این هم یکی از اختلافاتی که عدلیه که شیعه معتزله باشن با اشاعره که جبریه باشن، این اختلاف رو هم دارن. اختلاف های دیگه هم هست ولی عمده اختلاف تو همین دو بخشه، که در بخش عدل الهی، البته تو بخش صفات خدا هم اختلاف هایی هست. ما معتقدیم که صفات خداوند متعال عین ذاتشه و صفات عین همان و خداوند همونطور که در ذات بی همتاست در صفات هم بی همتاست. اما اشاعره و برخی از فرق اهل سنت معتقدن که صفات از ذات جدا هستن و علاوه بر اینکه ذات قدیمه، 7 صفت از صفات ذات هم قدیمن، مثل علم و از خونم که قدرت و حیات و چیز از این قبیل. در نتیجه اونها قائل به 8 تا قدیمن، ذات به علاوه اون 7 تا صفت، ما قائل به 1 قدیم بیشتر نیستیم که خود ذات باری تعالی باشه، صفاتش هم عین ذاتشن. این اختلاف ها هست از این اختلاف ها، ولی عمدش تو اون 2 قسمت قبلیست. 1 در بحث امامت که ما امامت رو جزء اصول دین میدونیم، اونها جزء فروع میدونن، و 2 بحث عدل. بله، در بحث عدل الهی شیعه و معتزله معتقدن که خداوند چون حکیم است کار قبیح نمی کند، بنابراین ما هر کاری که عقل ما حکم به قبحش بکنه کار خدا نیست. اشعری میگن نه، همه کارها کار خداست و هر کاری هم خدا کرد حسنه. مثالش اینه که از معتزله و شیعه بپرسیم که شهادت امام حسین حسن بود یا قبیح، میگن قبیح بود، کار زشتی بود که مسلمان ها اومدن فرزند پیامبر خودشون بیگناه کشتن. اما اشعری میگن نه، کار خداست و چون کار خداست قبیح نیست.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت می کنند.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند رسول خدا خیرخواه و دلسوز مردم بود و تا جان در بدن داشت از این دلسوزی مردم دست بر نداشت، سعی میکرد مردم رو به راه راست و صراط مستقیم هدایت کنه. اما این خیرخواهی و دلسوزی چگونه بود؟ عرض کردیم امام فرمود با 2 حرکت و با 2 رفتار، 1 رفتار انذاری، 2 رفتار تبشیری. هم مردم رو از جهنم می ترساند و عذابهای الهی و شکنجه های دوزخ رو برای مردم بازگو می کرد و هم از سر دلسوزی و خیرخواهی به اونها بشارت بهشت می داد. گاهی می فرمود مواظب باشید، کاری نکنید در آتش خشم الهی معذب بشوید و وارد دوزخ شوید. گاهی هم نعمتهای بهشتی و عظمت بهشت رو برای مردم مطرح می فرمود. به نوعی ترغیب می کرد، تشویق می کرد که مردم برن سراغ کارهایی که اونها رو بهشتی کنه و در واقع مردم رو بشارت به بهشت و آرامش در سرای آخرت می داد. عزیزان شما داستانهای قرآن رو ببینید، چقدر از نزول عذاب الهی بر گذشتگان بحث می کنه. اینها اثر داره. گاهی باید ترساند، همیشه نباید تشویق کرد. همیشه تشویق کردن کارایی ندارد، گاهی ترساندن است که تأثیر بیشتری دارد. حتی در تربیت فرزندانمون هم فقط نباید جنبه تشویقی رو لحاظ بکنیم. اگر فقط در طول عمر بچه‌مون تشویقش کردیم، آینده بچه ما خطرناک میشه. عزیزان متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروزه بعضن ما مشاهده میکنیم بر بعضی از افراد، مشکل خودشیفتگی است. مسئله خودشیفتگی، این خودشیفتگی که خود به خود ایجاد نمیشه، طبیعتاً بر میگردد به تشویقهای نابجای پدر و مادر از فرزندان. گاهی پدر و مادر حواسشون نیست، بچه رو از همون روزهای اول فقط تشویق میکنن، فقط او رو به به و چهچه میکنن، حتی اشتباهات او رو گوشزد نمیکنن، حتی خطاهای او رو نمیبینن، فقط او رو تشویق میکنن. این بچه با یک روحیه خود برتربینی و خود شیفتگی رشد میکنه، بزرگ میشه. پس فردا در جامعه که میخواد زندگی بکنه، نمیتواند با دیگران بسازد، نمیتواند با دیگران حشر و نشر داشته باشد. لذا قرآن کریم میفرماید و امیرالمومنین هم میفرماید، پیامبر هم منذر بود هم مبشر، هم میترساند هم بشارت میداد. عجیبه، یه آیه در قرآن کریم داریم، این رو حتما عزیزان برن روش بعدن فکر بکنن. آیه 122 از سوره توبه، خدای متعال میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، چرا مردم گروه گروه کوچ نمی کنن، مسافرت نمی کنن، برای چی؟ فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین، چرا گروهی از شما نمیرن دین رو یاد بگیرن؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا، که وقتی برگشتن قوم خودشون رو انذار کنند. لعلهم یحذرون، چه بسا این انذار اونها تأثیر داشته باشه و اونها از خطا فاصله بگیرن. یعنی قرآن کریم اینجا فقط انذار رو مطرح میکند، بحث تبشیر دیگه نیست. یعنی انذار مقدم بر تبشیره. بله نیاز هست، باید بشارت هم باشد، کما اینکه در سوره مبارکه واقعه خدای متعال هم از نعمتهای بهشتی میگوید هم از عذابهای دوزخ. لذا خدای متعال وقتی بحث از پیامبر رو مطرح میکند، به اوج خیرخواهی و دلسوزی پیامبر برای هدایت مردم اشاره میکند که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خدا میفرماید این پیامبر انقدر دلسوز شماست، یه ذره غم و غصه برای شما برسد او نگران می شود، او ناراحت می شود، او حریص بر تمام شماست که همه شما رو در مسیر هدایت قرار دهد. بالمؤمنین رؤوف رحیم، برای همه مؤمنین دلسوزی می کند و مهربانی می کند و محبت دارد. امیدوارم همه ما بتوانیم جواب این دلسوزی های پیامبر رو بدهیم، جواب این دغدغه و خیرخواهی پیامبر رو بدهیم و خود را در مسیری قرار دهیم که نبی مکرم اسلام می خواهد که انشاءالله روز قیامت سر